نگر امروز در نگر در نگر امروز و از فردا نپرس در نگر امروز و از فردا مپرس مپرس چند پرسی شمس تبریزی که بود چند پرسی شمس تبریزی که بود چشم جیهون اینو از دریا مپرس چشم جیهون اینو از دریا مپرس یا چشم جیهون اینو از دریا
روزتون بخیر، امیدوارم که روز پنجشنبه رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشید. آدم‌های محبوب ذهن زیبایی دارن، فکرشون قشنگه، دیدشون مثبته و دنیایی از انرژی هستند. ذهن زیبا زبان رو هم و کلام رو زیبا میکنه. اونایی که ذهنشون زیباست قشنگ صحبت میکنن و کلامشون تلخ نیست، دوست داشتنشون از ته دل و اخلاقشون هم عالیه، همنشینی با اونها هم دلپذیر.
زشتیاق تو جانم زشتیاق تو جانم به لب رسید کجایی وانان چه باشد ابرخ خوبت بدین شکست نمایی وانان نگفتیم که بیایم چه جان تا بلبایت دهت جان من اینک بلب رسید کجایی یا امید من جانم جدا مشو ز من این دم که نیست وقت جدایی یا Thank you.
خود دوست مرا ز لطف خود دوست ناامید نگردانم کمید وار بکوی تا آمدم به گدایی را یا امید من جانم.
و بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم که تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید. برنامه در مسیر فردا ویژه برنامه است به مناسبت نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید. دعوت میکنم بشنوید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما. خوش آمدید به در مسیر فردای رادیو گفتگو. تسهیل عرضه اولیه در بورس و تعمیق این بازار موضوع برنامه ماست و جناب دکتر علی سعیدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم بازار سرمایه، مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر سعیدی سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و سپاسگزار هستم از ایجاد این فرصت برای حقیر، برای اینکه در خدمت شما باشم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. آقای دکتر، در برنامه قبلی در مسیر فردا اشاره کردید به مشکلاتی که ما در حوزه فرآیند پذیرش در بورس داریم و به تعبیری بگیم اون تسهیلی که باید صورت بگیره در عرضه اولیه به دلایل مختلف به وجود نمیاد. حالا یه بخشش برمیگرده به شرکت‌هایی که میخوان خودشون رو عرضه کنن، بحث ملاحظات مالیاتی و مقدار سهامی که عرضه میکنن، و یه بخشش هم برمیگرده به حوزه قوانین. اما یه نکته‌ای که هست اینه که ما بازار سهام ما یا بازار سرمایه ما، اون بازار خصوصی که ما به معنای واقعی ازش صحبت می‌کنیم نیست. بنابراین اگه ما بخوایم شرکت‌های بزرگ رو بیایم عرضه کنیم، این شرکت‌های بزرگ باید شرایطی براشون ایجاد بشه که جذاب باشن. اما در مقابل شرکت‌های بزرگی که در بورس هستند، اسمشون خصوصی است اما خصوصی نیستند، این جذابیت اونطور که باید بالا نیست. چه باید بکنیم که شرکت‌های بزرگ خودشون اقبال کنن این جذابیت رو ببینن، نه به خاطر افزایش قیمت دلار بگن خب اگر تو این بازار حضور پیدا کنیم و سهم بازار رو بزرگ بکنیم بیان این کار رو انجام بدن. یعنی ببینن که واقعا رقابت به معنای واقعی در این عرصه اتفاق میفته. مثلا خصوصی سازی هایی که صورت میگیره آیا به معنای واقعی خصوصی سازی است یا نه، عرضه میشود اما یه عده خاص اون سهام رو خریداری میکنن و عملا خصوصی اتفاق نمیفته اینجا.
بله، هیئت پذیرش خیلی هم نمیتونه خودش اطلاعات جمع بکنه. علتش اینه که بورس مربوطه و مشاور پذیرش با جزئیات بیشتری وارد فرایند پذیرش شرکت میشه. یعنی با از شرکت دیدن میکنه، گزارش های مفصل اون رو بررسی میکنه، با مدیران اون شرکت مذاکره میکنه. ولی هیئت پذیرش هیئتی هست که مثلا فرض بفرمایید از ساعت 10 تا 12 تشکیل میشه و 3 تا 4 تا 2 تا مثلا پرونده میاد اونجا. خب هیئت پذیرش در همون زمان فرصت رسیدگی داره. البته الان یه جلسه عملا پیش پذیرش هم وجود داره که خب یه مقداری بررسی هم اونجا انجام میشه، ولی ماکسیموم در دو تا جلسه هیئت پذیرش فرصت رسیدگی داره. اگر به اصطلاح مسئولیت ها، وظایف و تعهدات مشاور پذیرش رو که دارای مجوز همین کار از سازمان بورس هست با فرابورس به اصطلاح یا بورس تهران در نظر گرفته بشه، به نظر من میتونه خیلی تسهیل بکنه کار هیئت پذیرش رو و سرعت پذیرش ها رو. همون مقداری که درخواست میاد رو به اصطلاح بتونه بهتر بکنه.
بله آقای دکتر سعیدی، یکی از نکاتی که درباره بورس مطرحه اینه که ما رشد اقتصادیمون منفی است. البته سه ماهه اول امسال اعلام شده که رشد اقتصادی 0.4% بوده، یعنی ما حجم تولیدمون با نقدینگیمون با هم برابر نیست. از طرفی ما میخوایم این سرمایه های خود رو هم به سمت بورس حرکت بدیم. تمام این چالش هایی که شما بهش اشاره کردید یه مانع میشه برای ورود این سرمایه ها به بورس. اگر از شرکت های بزرگ گذر کنیم و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره، میتونیم سهمه های کوچک یا سرمایه کوچک رو هم به این سمت و سو بخونیم. آیا این چالش ها تو اون حوزه ها وجود داره؟ یعنی سهمه های کوچک برای سبدهای سرمایه گذاری کوچک میتونن جذاب باشن؟
ببینید شرکت های کوچک ایرادش رو گفتم خدمت شما.
بله.
البته یه واژه متعارف هست به نام SME که ناظر بر اندازه شرکت ها هست. شرکت های بزرگ، متوسط، کوچک.
بله.
ما تو اقتصادمون به اصطلاح شرکت، حالا اون سمال کپ بهش میگن، ببخشید من انگلیس مادر انگلیس رو میگم،
یعنی
شرکت های با اندازه کوچک. ما شرکت های خیلی کوچک تو اقتصادمون زیاد داریم که بهش میگن مایکرو به اصطلاح کپ.
بله.
یا به اصطلاح شرکت هایی که بیش از حد کوچیکن.
بله.
ما واقعیت اینه که یه واژه‌ای رو شما در بخش خصوصی شاید شنیده باشین.
بله.
و همه از داشتن شریک هراس دارن. برای همون شما میبینید ما مثلا شما میگید آقا من یه شرکت میخوام بزنم ولی کوچیک باشه مال خودم. منم همینو میگم، به جای اینکه ما پولمون رو بذاریم رو هم و بتونیم یه شرکت بزرگتر بزنیم. البته این هم من الان نمیخوام بگم درسته یا غلطه، شاید تجربه مردم از شراکت به خاطر ضعف قوانین، مقررات، سیستم های رسیدگی به هر حال به مردم یاد داده که مشارکت نکنید و خودتون یه چیزی رو داشته باشید. این باعث شده ما شرکت های کوچیک زیاد داشته باشیم و این شرکت های کوچیک اونقدر کوچیکن که اصلا به درد بورس نمیخورن و اگر بیان توی بورس دوچار اشکال میکنن سیستم رو. عرض کردم یه شرکت که مثلا با فری فلوت 20 میلیارد تومان بیاد تو بورس، راحت مورد سوء استفاده دستکاران قیمت قرار میگیره.
بله.
و مثلا شما میبینید توی فاصله کم قیمتش به شدت رفت بالا، مردم عادی هم میخرن، بعد همون افرادی که سوار بر موج بودن با قیمتهای بالا میپوشن میان کنار و خب عموم مردم هم این وسط متضرر میشن. یعنی شرکت‌های کوچیک این مصیبت رو ممکنه ایجاد کنن.
حتما
بله یه دوره نیاز داریم که واقعا به شرکت‌های بزرگتری دست پیدا بکنیم تا به قول قدیمی‌ها خوراک بورس به اصطلاح آماده بشه برای پذیرش شرکت.
خیلی متشکرم آقای دکتر علی سعیدی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه، براتون عظیم
محترم. سپاسگزارم.
خداحافظ.
خدا.
و از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
برنامه در مسیر فردا بود که تقدیمتون شد و موضوع این برنامه رونق تولید در سال 98. بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان در برنامه کوتاه اشاره. دعوت میکنم بشنوید.
اشاره.
خانه
رودخانه کارون طولانی ترین رودخانه ایران با طول 950 کیلومتر که اولین تمدن‌های بشری در کنار آن شکل گرفته، اکنون و پس از سیل فروردین ماه 98 حال روز خوشی ندارد. تنها رودخانه ایران که به آب‌های بین‌المللی و اقیانوس‌های جهان راه دارد.
سال‌های اول کشتی می اومد اینجا، حالا دیگه نمیتونه کشتی بیاد.
الان والا که تور میندازیم 20 جفت 30 جفت الان نه.
چون ما در کنار رودخانه کارون ساکن هستیم، قرار بر این بود که بعد از سیل لایه‌روبی رودخانه انجام بشه، ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت.
فلسفی عضو شورای شهر استان خوزستان:
پیامدهای سیل یکی دوتا نبوده، از جمله در مسیر رودخونه اتفاقاتی افتاده. اگر خدای نکرده یک بار دیگه بخواد با همین شدت و با همین مشخصات سیلی دامنگیر شهر ما بشه، در حفظ شهر از سیلاب ما دچار مشکل خواهیم شد.
مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد برای لایه‌روبی رودخانه در شهر اهواز به 85 میلیون دلار هزینه نیاز است. اما عباس‌پور مدیر دفتر لایه‌روبی و ماشین‌آلات سازمان آب و برق خوزستان می‌گوید:
کل اعتباراتی که برای ما تخصیص داده شده 4 میلیارد تومان بیشتر نیست.
رسوب برداری علاوه بر بهبود منظر شهری برای جلوگیری از سیلابی شدن دوباره رودخانه ضروری است. فاضل عبیات، معاون عمرانی استانداری خوزستان، پاسخ می‌دهد:
در ارتباط با لایه‌روبی رودخانه کارون، طبق مطالعاتی که انجام شد، نقاطی لازم بود که لایه‌روبی انجام بشود و در کنترل سیلاب مؤثر است. به دلیل اینکه لایه‌روبی یک عمل مستمر هست و در آب انجام می‌گیره و در ضمن در استان خوزستان رسوب سریع جایگزین میشه، در جاهایی که لازم بوده این لایه‌روبی در نظر گرفته شده. در شهر اهواز به طول 30 کیلومتر در خود شهر اهواز این لایه‌روبی در حال انجام هست. در مصب رودخانه کارون و همچنین در انتهای رودخانه کرخه به هورالعظیم این لایه‌روبی در حال انجام هست. علاوه بر لایه‌روبی، بحث جدارهای جناحین رودخانه هم در نظر گرفته شده و سیلبندها که مجموع اینها با هم به علاوه مسائلی که در ارتباط با مقاوم سازی روستاها و افزایش تراز کف تمام شده منازلی که بازسازی می شود، اینها اقداماتی است که در برابر سیلاب در حال انجام هست. لایه‌روبی کارون حدود 30 میلیارد تومان لازم داره که 8 میلیارد تومان به اون اختصاص داده شده و در مورد کرخه هم تقریبا حدود 20 میلیارد تومان لازم هست که این نقاطی رو که لازم هست روبی بشود و در حقیقت برای کرخه هم فعلا اعتباری در نظر گرفته نشده. منتها در برابر سیلاب، کانال های سیلاب بر توی خوزستان بسیار مهمند، به ویژه کانال سیلاب بر خسرج که آب رو از کرخه میتونه به هورالعظیم به ظرفیت 900 متر مکعب بر ثانیه منتقل بکنه و قطعا در ارتباط با حوزه کرخه بسیار مؤثر خواهد بود و مبلغی بالغ بر 640 میلیارد تومان این کانال در حقیقت نیاز داره.
پیگیری مشکلات کشاورزان، حالا باید از لایه‌روبی رودخانه کارون پرسید. کارشناسان میگویند یکی از مشکلات و موانع انجام لایه‌روبی رودخانه کارون باقی ماندن مساله ساختمانی روی پل هاست. قرار است 13 روستای دیگر در خوزستان در برابر حوادث طبیعی ایمن سازی شوند.
نیاز به نوسازی داره، بازسازی داره، انجام بدیم. کار سختی است، کار مشکلی است، ولی این بار بر دوش دولته.
120 میلیارد تومان از طریق کمیته امداد مردم در سراسر میهن اسلامی به ما کمک کردند. 41 میلیارد تومان نقدی بوده و 79 میلیارد تومان کالا.
خب دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه این بخش پیدا و پنهان نام داره. موضوع این برنامه بررسی تاریخ نگاری دگراندیشان پیرامون انقلاب اسلامی و اهداف اونهاست. ضمن دعوت از شما برای همراهی با این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم. دعوت میکنم برنامه